بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. بنابر نقلی که هست، امروز سال روز ولادت آقا و مولای ما حضرت علی الاکبر سلام الله علیه است، که اگر هیچ امتیازی نداشته باشند الا همین جمله آقا ابا عبدالله علیه السلام برای بیان شأن و جایگاه رفیع این بزرگوار در عالم کافی است، که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. شوخی نیست، خلقن از نظر ساختار ظاهری بدن، کیفیت بدن و خلقت و اینها، خلقن از حیث اخلاق و منطقن از حیث گفتار. پیغمبر اکرم خلقتشون خب پر واضحه چگونه خلقتی بوده. از جهت خلق انک لعلی خلق عظیم، از جهت منطق و گفتار و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. نمیخوایم بگیم حضرت علی اکبرم ان هو الا وحی یوها اصلا، از اما میخوام عرض کنیم حتی کیفیت گفتار، تون صدا، ادای کلمات و اینها هم شبیه ترین مردم به پیغمبر اکرم از جهت خلقت ظاهری اندام و بدن اشبه الناس، از جهت اخلاق اشبه الناس، از جهت منطق اشبه الناس. حالا خلق و منطق رو میگیم عنایت خدای متعال بوده، ولو همه چیز عنایت خداست، اما از جهت خلق و اخلاق این دیگه اکتسابی است عمدش و باید با ما فی الضمیر خود فرد مرتبط باشه، ولو اون دو جهت دیگه‌ش هم فوق العاده است. اما اینجا و کنا، ما وقتی که مشتاق اشتقنا الی نبیک نظرنا الیه، وقتی مشتاق دیدار پیغمبر اکرم می شدیم، به تعبیر من دلمون براشون تنگ می شد، به جای ایشان که نبودن به حسب ظاهر به علی اکبر سلام الله علیه نگاه می کردیم. خب شخصیتی با اون بزرگواری ها، السلام علیک اول قتیل من نسل خیر سلیل، اول قتیل از آل از بنی هاشم در جریان کربلا هم نوشتن حضرت علی الاکبر بود، و شاید تنها فردی بود که برای رفتن به میدان امام حسین علیه السلام معطلشون نکردن، بلا فاصله اجازه میدان دادن، اما در این حال با توجه به جایگاه رفیع حضرت علی اکبر، خب اون جریانات اشک و بکا و گریه و نفرین حضرت ابا عبدالله بر دشمن و اینها که همش نشون دهنده جایگاه ویژه این بزرگوار است، که سلام الله علیه و علی ابیه و علی عمه و جدته و جده و اجداده الطاهرین سلام الله علیهم اجمعین و علی اخی. خب سخن ما در استصحاب فرد مردد بود. دقت کنید یه 5-6 دقیقه حاصل جلسه قبل رو عرض کنم. بعضی از دوستان فرمودن بعضی از مطالبش یه تکرار مجدد اجمالی بشه، مانعی نداره. دقت کنید، ما عرض کردیم در استصحاب کلی قسم دوم جریان فیل و پشه دیگه یادتون هست. در این استصحاب کلی قسم دوم عرض کردیم سه فرض وجود داره. سه فرضشو دیروز گفتیم، ولی یک تکرار سریع عرض میکنیم. فرض اول این بود که اثر شرعی بر صرف الوجود کلی مترتب باشه. حالا توضیح میدیم یعنی چی؟ یعنی صرف الوجود حدث، همین که یک حدثی وجود گرفت بر صرف وجود حدث اثر شرعی و حکم شرعی بار میشود. مثل چی؟ ما دیروز عرض کردیم همین که یک حدثی وجود بگیره، اما این حدث یا آن حدث اصلا موضوعیت نداره، این فرد از حدث یا آن فرد از حدث اصلا کاریش نداریم، صرف این که یک حدثی وجود پیدا کند، هر حدثی
کلیه.
چه آره، صرف الوجود کلی حدث. اگر اثر شرعی بر این بار بشه، دیروز عرض کردیم که موضوع مثلا حدث موضوع حرمت مست کتابت قرآنه، حالا اگر در اینجا ربطش به کلیه قسم ثانی چیه که فرد طویل و فرد قصیر باشه، عرض کردیم مثل این که یک کسی بلل مشتبهی میبینه، بعد از این بلل و رطوبت مشتبه بین بول و منی وضو میگیرد، اینجا میگیم اگر حدث اصغر بوده مرتفع شده، اگر حدث اکبر و منی بوده به قوت خودش چیه؟ باقیه. اثرم بعد چی بار میشه؟ حرمت مست کتابت قرآن بر صرف وجود حدث و کلی حدث. آثار مختصه منی و آثار مختصه بول و الان کاری نداری ما، اونا میشه تو اقسام دیگر، نه صرف الوجود. خب الان اینجا عرض کردیم این بنده خدا استصحاب میکنه چی رو؟ کلی حدث را، کلی حدث رو. ما البته سر جای خودش عرض کردیم مطلقا جریان استصحاب کلی قسم ثانی رو همراهی نمی کنیم که وجهش هم گفتیم، حالا بعدن هم یه ارزکی داریم تکرارش میکنیم. روشن چی عرض میکنم؟ این که فرض اول بود از استصحاب کلی قسم ثانی. خب که اینو مشهور میگن استصحاب در این فرض جاری میشود، در این استصحاب کلی. فرض دوم چی بود؟ اثر شرعی بر عنوان کلی بازم بار میشه، اما به نحو انحلالی. یعنی چی کلی به نحو انحلالی؟ یعنی در واقع اثر رفته روی عنوان کلی، اما کلی که منحل به افراد میشود. پس در واقع اثر مال چیه؟ مال فرده، به خلاف قسم اول. خب بگید آقا ربطش باز به اینجا چیه؟ آها، کلی انحلالی به این که مثال زدیم خود مسئله عبا رو، مثلا که قبلا هم بحث عبا رو مطرح کرده بودیم، عبای نمیدونم سمت راستش نجس شده یا سمت چپش، اثر رفته روی کلی باز اصابه دم مثلا، کلی نجاست. روشنی چی دارم میگم؟ اما این کلی نجاست به نحو انحلاله، به این معنا که هم نجاست سمت راست اگر بوده باشه مانع صحت صلاته، هم نجاست سمت چپ اگر بوده باشه مانع صحت چیه آقایان؟ صلاته. خب حالا در اینجا آمد و طرف راست رو بنده خدا شست، اینجا طرف چپ رو هنوز نشست دیگه. اینجا باز میگن آیون، اونایی که جاری میدونن، استصحاب میکنیم کلیه، بگید نجاست رو. اگر استصحاب کردیم کلیه نجاست رو، باز همون احکامی رو داره که مثلا مانعیت للصلات داره. اینجا تمام افراد نجس یک موضوع مستقلن برای مانعیت للصلات، موضوع مستقلن. اما به خلاف فرض قبل، در فرض قبل هر فردی موضوع مستقل نبود برای اون حکمی که در اونجا ما دنبال میکردیم، بلکه چه فرقی میکرد؟ اگر بگید
منی بود،
اگر بول بود، فرقی نمی کرد، اون حدثه به قوت خودش چی بود؟ باقی بود. مراد اصلا نگاه به فرد نبود در اونجا، در فرض اول نگاه به چی بود آیان؟ به کلی بود. کلی هم انحلال دیگه نمی شد. یعنی میخوام بگم که اگر اونجا 10 خواب داشته باشه، آیا هر خوابی یک حکم مستقلی داره؟ بله؟ نه. اگر بول و منی بول باشه منی هم باشه، هر کدوم یک حکم مستقل دارن؟ بله؟ نه، بلکه هر دو دارای یک حکم واحدن. حکم واحدشون چی بود آقایان؟
عدم حرمت مس،
عدم جواز، عدم جواز مس قرآن، یا بگو حرمت مس قرآن. یک حکم واحد دارد، دو تا حرمت اونجا نیست که بگیم هر کدوم مستقلن یک حرمت میارن، اما در فرض دوم هر کدوم مستقلن یه دونه چی میارن؟ یک مانعیت میارن. روشنه؟ خب حالا اینجا
نماز میبود چی؟ سال اول به عوض حرمت مس قرآن مثلا برای جواز نماز خواندن میبود.
خب
بازم مثال سرده خودش باقی بود؟
اگر همون مثال برای جواز نماز برای عدم جواز نماز خوندن، نه دیگه داخل میشه در فرض دوم. بله داخل میشه در فرض دوم. خب حالا اینجا اگر آمد و به قول معروف هر دو طرف نجس بودن، میگن آیون ما دو تا مانع نماز داریم. روشنه؟ اینم فرض دوم. پس اثر شرعی رفته روی عنوان کلی اما به نحو انحلال. قسم سوم، فرض سوم، اثر شرعی از اول رفته رو خود عنوان تفصیلی فرد. پس در یکی کلی به ما هو کلیون، در دومی بگید
کلی
به اعتبار این که میره منحل میشه به فرد، در یا الله در سومی از اول اثر رفته روی عنوان تفصیلی فرد. مثالشو دیروز زدیم، اذا کان زیدون فی الدار فیجب علیک التصدق، اذا کان عمرون فی الدار فیجب علیک التصدق. شاهدش هم اینه که اگر زید و عمر هر دو تو اتاق باشن چند تا صدقه واجبه؟ دوتا. چرا دوتا صدقه واجبه؟ چون عنوان از اول رفته روی حکم رفته، معذرت میخوام، حکم رفته روی عنوان تفصیلی خود فرد. و این فردم یه حکم داره که وجوب تصدق باشه، اون فردم یه حکم داره که وجوب تصدق باشه. حالا گاهی هر دو در خانه هستن، دو تا وجوب تصدق، گاهی یکیشون در خانه هستن، یک وجوب تصدق. اما نه به اعتبار این که کلی انسان در اینجا موجود شده، بلکه به اعتبار این که اون فرد اونجا موجود شده. روشنه چی دارم میگم؟ و بعد این باز ارتباطش به ما نحن فیه چیه؟ دومی ارتباطش به ما نحن فیه پرواضح بود. اونجا یا طرف راست عبام نجس شده یا طرف چپ، اما یک طرف رو شسته. روشن اونجا اثر ظاهر می شد. در سومی که یا این آقا اگه در خانه باشه صدقه واجبه یا اون آقا، و بعد اینجا کو اون قصیر و طویل در عبا، فرد قصیر کدوم فرده؟ او فردی که او طرفی که شسته شده. در این مثال فرد قصیر کدوم فرده؟ دیروز پدرم گفته بوده اگر فلانی در خانه باشد بر تو تصدق واجب است، اگر فلانی دیگه در خانه باشد بر تو تصدق واجبه، و ما میدونیم الان اون آقا دیگه توی خانه نیست، آقای زید. روشنه؟ ولی نمیدونیم که آیا به وقتش در خانه بوده یا نبوده. شبیه همون که میدونیم زید، البته نمیخوام بگم کلی قسم ثانیه ها، اینجوری میخوام بگیم اگر دیروز زید در خانه بوده دیگه یقینا امروز زید توی خانه نیست. میگه که اگر زید در خانه است تصدق بر تو واجبه، اگر ام تو خانه است تصدق بر تو واجب است. من میدونم یکی از این دوتا دیروز وارد خانه شده بودن، کلی قسم ثانی، ولی کدوم یکیشونن نمیدونم. و میدونم اگر دیروز زید وارد خانه شده بوده امروز یقینا از خانه خارج شده، اگر ام دیروز وارد خانه شده بوده یقینا هنوز توی خانه بگید هست. ای بلیت پرواز یقین داریم داشته، او بلیت پرواز یقین داریم نداشته، اما کدومشون رفتن تو خانه نمیدونیم. پس یکی فرد قصیر شد، یکی فرد بگید طویل. خب اینجا میگن غرض از استصحاب چیه؟ اثر تنجیزی چی؟ بقای کلی تنجیز اثر فرد. یعنی چی بقای کلی تنجیز اثر فرد؟ یعنی وجوب تصدق.
ما میخوایم استصحاب کنیم وجوب تصدق رو. اگر کسی دیروز بوده زید از خانه رفته، اگر ام دیروز بوده امروز هست. بابا میگن امروز اگر زید در خانه است تصدق واجب است، اگر ام در خانه است تصدق واجب است. و من میدونم دیروز یکیشون بوده، ولی او اگر زید بوده دیگه امروز نیست، ام بوده امروز هست. استصحاب میکنم چی رو آقایان؟ وجود فرد رو. خب کدوم فرد رو؟ اینجا مگر ای که بخوام استصحاب کنم باز وجود کلی را در حال اینجا وجود کلی به درد نمیخوره که. آره آره، حالا عرض میکنم فرد مردد آیون میگم فرض دو و سه هست. یک که اصلا به فرد کاری نداره، دیدید تمام اثر مال چی بود؟ کلی بود، لذا نمیگیم فرد. دو کار داره به کلی، اما کلیه به نحوه انحلال، پس حالا دیگه به اعتبار انحلالش شد فرد مردد. سه که اصلا از هم اول حکم تعلق گرفته به فرد، ولی فردش مردد بین این است و آن است. روشنه؟ پس این که کلیه ثانی بحث میشه ازش فرد مردد. هر وقت بحث از فرد مردد شد یعنی فرض دوم و فرض سوم. سه که مستقیما اثر رفته، اثر شرعی روی فرد. دو اثر اولا رفته روی عنوان کلی، اما چون به نحوه انحلالی بوده باز دوباره اثر مربوط به چیه آقایان؟ فرد است. دیروز اشکال، خب دیگه از این بعد ذهن رو تخلیه کنید، از این سه فرض، فرض دو و سه اصطلاحا استصحاب فرد مردد بهش گفته میشه. فرض یک چیه آقایان؟ همون استصحاب کلی قسم ثانی است. روشنه تا اینجا؟ بیام توی بحث. حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله، ایشان اشکالشون رو گفتم دیروز،
اولش رو شروع کردیم.
حالا یک کلمه یاد تکرار میکنم. این بزرگوار اشکال میکنن بر جریان استصحاب فرد مردد. تا میگیم استصحاب فرد مردد دیگه از این بعد تو ذهنتون باشه فرض دو و سه هست. حالا عرض میکنم بعضی ها در هر دو اشکال میکنن، بعضی ها در یکیش اشکال میکنن. کی؟ الان میخوام عرض کنم. این بزرگوار میفرماین اون عنوان متیقنی که ما قبلا داشتیم گاهی عنوان انتزاعیه، مثل عنوان احدهما مثلا، که دیگه اگر گفتید کدوم در کدوم یکی از این دو فرضه؟ نه، از این دو فرض، فرض اوله دیگه که کلیه، اما کلیه به نحوه انحلال. عنوان احدهما هم یک کلیه انتزاعیه دیگه، معلوم میشه پس اول اشکالشون مربوط به چیه آقایان؟ فرض دوم. حالا فرض دوم از سه فرض. خب حالا اجازه بدید عرض میکنم، فعلا اول اشکالشون به اونجا میخوره. ایشان میگن اگر اون عنوان متیقنی که قبلا داشتیم یک عنوان انتظاری، چون یقین سابق شک لاحق دیگه، یه عنوان انتظاری باشه مثل عنوان احدهما که ما عرض کردیم، ایشون میفرماین اصلا مگه ملاک در بقا و عدم بقا، شک و عدم شک به نظر عرف نیست؟ میگیم چرا؟ ایشون میفرماین عرف وقتی نگاه میکنه به نظر عرف شکی در بقاء عنوان احدهما نداره که. چرا؟ چون میدونه اگر این احدهما منطبق بر فرد قصیر باشه که یقینا از بین رفته، اگر منطبق انحلال دیگه، اگر منطبق بر فرد طویل باشه یقین داره هست. پس از کردیم اگر دیگه، اگر منطبق بر فرد طویل باشه یقین داریم هست، اگر منطبق بر فرد قصیر باشه یقین داریم چیه؟ نیست. آها، ما میگیم بله شک داریم در بقاء عنوان کلی انسان احدهما علی تقدیر حدوث فرد طویل. خب ایشون اینو میگن، میگن در مثال اذا کان زیدون فی الدار فیجب التصدق، اذا کان امرون فدار امروز یجب التصدق. خب یقین داره که امروز زید در خانه نیست، پس شک.
مثال سوم بود.
آره حالا دیگه باز رفت رو مثال سوم. احسن تو. خب اینجا ایشون میگن شک در چیه؟ شک در وجود امره که فرد طویل باشه. اصطلاحاً تسامحاً میگیم شک در بقای بگید احد و هما دارد، اما تسامح یا الله، اما عرف اگر بهش بگیم، خود عرف حتی میگه که نه، ما شک در بقای احد و هما که نداریم، شک در بقای چی داریم؟ انسان داریم، به اعتبار این که اگر فرد طویلش موجود شده باشه که در مثال ما آقای امره است. لذا حضرت آیت الله سیستانی میفرمایند اصلا از نظر عرف اینجا ما شکمون، ما گفتیم انحلال پیدا میکنه دیگه، ما شک نداریم دیگه. اگر زید باشه چیه؟ انحلال مال دویه. بله، خب بعد مثال سرم زدیم، یعنی میخوام بگیم اشکال در هر دو جاری میشود. اگر در اون زید و امرم باشه بازم
شما اول فرمودید عنوان احد و هما رو چون آوردید
دقت نکردید. عرض کردیم ابتدای اشکال اول داریم بیان میکنیم اشکال ایشان رو به دو، بعد بیان میکنیم اشکال ایشان رو به سه.
بعد احد و هما رو منطبق بر سه هم کردن دیگه. شما چون در ابتدا فرمودید احد و هما رو چون آوردیم
بر سه که منطبق میکردن، اصلا احد و هما نبود دیگه. نه، اذا کان زیدون فدار، اذا کان عمرون فدار، یجب علیک التصدق، اصلا احد هما کاری نداشت که. خب روشن آقایون تا اینجا؟ این اشکال ایشون. بعض از آقایان معاصرین یک پاسخی دادن، ایشان گفتن که از نظر عرفی شک، یعنی دعوا سر ادعاست دیگه، میگن کی گفته که اینجا شک در بقای انسان موجود در خانه که مردد بین زید و امره است از نظر عرف صادق نیست؟ خیر، چرا؟ اتفاقا به عرف که مراجعه میکنیم میبینیم عرف شک دارن در بقای انسان، البته انسان مردد بین زید و امر. درست شد یا نه؟ ایشون میفرماین از نظر عرف دو شکه. آها، منشأ شک قبول داریم. هر کی گفت منشأ شک چیه؟ حدوث امره. آفرین. منشأ شک در مثال ما حدوث فرد طویله، اما خود شک بالاخره در چیه؟ از دیدگاه عرف شک در چیه؟ شک در بقای انسان موجود در خانه است، که بله انسان موجود در خانه یا زید بوده و یا امر، اما شک صادقه در عنوان کلی انسان. اگر در عنوان کلی انسان شک صادق باشه، خب میگیم قبلا که عنوان کلی انسان توی خونه حاصل شده، الان شک داریم در عنوان کلی انسان، پس استصحاب میکنیم عنوان کلی انسان رو، پس ارکان استصحاب اینجا چیه؟ تمامه. ما عرض
فرد مردد رو
ثابت میکنن، استصحاب فرد مردد اینجا جاری میشه. ما عرض ثابت همیشگی که داشتیم، که عرض ما از اساس هر سه فرض قسم دوم رو شامل میشد، حقیر عرض کردم به نظر ما والله العالم در هر سه فرض اصلا استصحاب کلی جاری نمیتواند بشود. سرش رو قبلا گفته بودم، یه بار دیگه یه یاداوری کوچک میکنم. چون یکی اون، یکی هم نه، اصلا ما اینجوری عرض میکنیم، میگیم درسته که عنوان رفته اثر شرعی بار میشه بر چی؟ کلی. اما کلی به اعتبار فرد، خودتون میگید کلیه انحلالی است، منحل به فرد میشه. خب اینجا به نظر ما اون اثر شرعی بر زید اگر بخواد بار بشه، خب ها اینو میخواستم بگم، کلی به وجودی نداره الا به وجود فرده. خب او فرد که اگر باشه که یقینا رفته، ای فرد اگر باشه یقینا باقی، شک که در بقایش نداریم، پس کلی اینجا کو اثری که براش باشه؟ نیست. اینو دیگه عرض ما رو فعلا بذارید کنار، فعلا بنا ان علی نظر قوم ما داریم معشی میکنیم. پس اینجا در استصحاب فرد مردد حضرت آیت الله سیستانی اشکال کردم، بعض از معاصرین جواب دادن، ما عرض میکنیم امرش احاله به عرفه. عرف آیا بگن که به نظر ما اینجا فرق میکنه و شک در بقاء احدهما نداریم، این شک تسامحی حتی به نظر عرف، حرف آیت الله سیستانی درسته. این آقای معاصر که میفرماید نه به نظر عرف ما شک در بقاء انسان موجود داریم که مردد بین زید و عمرو، یعنی عرف این را نظر مسامحی نمیداند، استصحاب جاری است، این دیگه موکول به نظر عرفه. اشکال دوم،
یه اشاره سریع میفهمه این چطور حواله به عرف دارید این قضیه به این دقیقی رو؟ عرف اصلا به این چیزا نمیرسه.
خب تشخیص بقاء موضوع و اینها با کی بود در استصحاب؟
با نگاه عرفی، با نگاه کردید.
اصلا اول میخوام بگم چرا عرف آخه؟
عرض میکنم تشخیص بقاء موضوع در استصحاب و تشخیص وجود و یا عدم وجود ارکان استصحاب نه دیگه،
شخص میخواد استصحاب بکنه
خب به نظر عرف دیگه، من که نباید از عرف خارج باشم دیگه. اگر من باشم و همیشه دقتهای عقلی دارم، من که هیچ وقت نمیتونم استصحاب رو جاری کنم اگه دقت عقلی ملاک باشه. مراد دقت چیه آقایان؟ عرفیه. چرا میگیم دقت عرفی؟ تا تسامح عرفی بره کنار. تسامح عرفی نیست، دقت عقلی هم نیست، میشه دقت عرفی. خب دومین اشکال بر جریان استصحاب در فرد مردد که اول بحث که بعض از اعزه اجل تشریف نداشتن، فرد مردد رو بیشتر توضیح داریم که فرض دوم و سومه. دومین اشکال میگن آقا نسبت به این عنوان اجمالی ارکان استصحاب تمامه. عنوان اجمالی چی بود؟ احدهما، کلی، عنوان کلی. ارکان استصحاب تمامه، اما این عنوان اجمالی که اثر شرعی نیست. ما یاد گرفتیم که مستصحب همیشه باید موضوع قرار بگیره برای اثر و حکم شرعی. مگه نگفتیم استصحاب جایی جاری میشه که مستصحب یا خودش حکم شرعی باشد یا موضوع قرار بگیره برای حکم شرعی؟ خب الان شما اینجا میخواید آقای حسینی چی رو استصحاب کنید؟ تحقق احدهما رو. بگید احدهما قبلا بوده وجود گرفته، الان شک داریم باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقای احدهما را. یعنی دارید درست میکنید فرض چندم رو، فرض دوم از سه فرض رو، استصحاب رو دارید در این جاری میکنید که میشه انگار فرض اول از دو فرض استصحاب فرد مردد. میگه آقا عنوان احدهما قبلا بوده، الان هم استصحابش میکنیم، اثر شرعی رو بار میکنیم. مستشکل میگه آقا جون اثر شرعی و حکم شرعی که مال عنوان احدهما نیست. کی بوده که عنوان احدهما اثر شرعی موضوع برای اثر شرعی باشه؟ خوبه که خودتون میگید اینجا به نحو انحلاله. پس اثر شرعی رفته برای فرد، نه برای عنوان جامعه انتزاعی احدهما. اصلا کو احدهما؟ یک جا نشون بده که حکم شرعی رفته باشه رو عنوان احدهما.
یعنی کلمه احدهما بدون اشاره به
مشاره، جوابش همینه که شما گفتید، احسنتم، جواب بنده همینه. خب حالا میگه رفته روی میگم توضیحش میدم، میگه رفته روی عنوان احدهما. عنوان احدهما هم که موضوع اثر شرعی نیست، اون چی که موضوع اثر شرعی هست چیه؟ عنوان تفصیلی خود فرده. خود فرد بود که عنوان اثر بگید شرعی بود، خب نه عنوان این طرف عبا که نجس شده، پس نجاست و حاضر طرف من العبا موضوع شده برای اثر شرعی مانعیت للصلاة، آن طرف عبا موضوع شده برای نجاست اون طرف عبا موضوع قرار گرفته برای حکم مانعیت الصلات، نه عنوان احدهما. این اشکال دوم. عرض ما اینه که درسته استصحاب در این فرض دوم و سوم که فرد مردده، درسته که رفته حکم واقعی مال چیه؟ مال افراده، ولی لازم نیست عنوان تفصیلی خود فرد لحاظ بشه، نه، بلکه این فرد، دقت کنید تعبیر قشنگیه، بلکه این فردم اگر لحاظ می شود باز فرد به ما هو فردون نیست، بلکه فرد به اعتبار چی آقایان؟ به وسیله یک عنوان اجمالی که او مشیر به عهد الفردینه. بله بله. پس در واقع عنوانم اینجا مدخلیت دارد. به فرض ما اینو عرض میکنیم، به فرض که اگر اشکال درست باشه، در کدام یک از این دوتا درسته؟ در سومی که اصلا ما استصحاب میخواییم بکنیم چی رو؟ احد و هما رو، در حالی که اثر شرعی مترتبه بر چیه؟ بر خود دوتا فرده. اشکال به فرض بر استصحاب باشه در سومی، اما در دومی حکم واقعا رفته روی کلی، اما کلیه به نحو انحلال. پس عنوان مدخلیت دارد، اگر فرد هم خصوصیت داره به اعتبار اینه که داخل در یک عنوان کلی می شود. لذا با این پاسخ، یا ما باز درست کردیم استصحاب رو هم در فرض دوم و هم فرض سوم که اینا اصطلاحاً فرد مردد بهشون گفته می شود، یا لااقل استصحاب رو درست کردیم آقای جهانفر در کدام یکی؟ در فرض دوم. این هم اشکال دوم بر جریان استصحاب در فرد مردد. خب اشکال سوم اشکال شهید صدره که ظاهرا نمیرسیم. فردای بحثی انشالله فردا، ولله الحمد.